ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام او که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. آرزوی تندرستی دارم برای همه شما هموطنان عزیزم در جای جای این مرز پرگوهر. امروز یک شنبه است و چهارم اردیبهشت ماه سال 1401 و ما از پخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم، با این امید که مثل همیشه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در پخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه بخش عصرگاهی رو رأس ساعت مقرر تقدیم حضورتون میکنیم. و اما فهرست و زمان پخش برنامه ها. اولین برنامه که نامش هست با هم حرف بزنیم، ساعت 14:05 دقیقه از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه. 14:50 دقیقه شنونده ی حقی که به گردنم میماند از گروه خانواده خواهیم بود. ساعت 15 همراه میشیم با مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی و ساعت 16 بوی بهشت رو تقدیمتون میکنیم. شانزده و سی دقیقه عشق کتاب از گروه سلامت روان تقدیمتون میشه. ساعت 17 همراه میشیم با برنامه مبین، کاری از گروه سلامت روان. 17:15 دقیقه قله های تلاوت رو به اتفاق شنونده خواهیم بود. 17:30 دقیقه از گروه سلامت روان برنامه مثبت 12 رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 18 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان، ماه ما از گروه خانواده تقدیم میشه به شما همراهان. ساعت 19 اخبار سلامت به سمعتون میرسه و در ادامه برنامه ماه ماه رو میشنویم و ساعت 20:30 دقیقه از گروه سلامت اجتماعی برنامه کافه خبر رو میشنویم. ساعت 21:10 دقیقه همراهان ما کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی خواهند بود و ما برنامه قصه های آسمانی از گروه خانواده رو تقدیم حضورشون میکنیم و 21:30 دقیقه نمایش رادیویی مثل همیشه پایان بخش برنامه های بخش عصرگاهی خواهد بود که انشاءالله شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه ریزی بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید. اما کودکان کار موضوعی است که در برنامه با هم حرف بزنیم همکاران خوبم بهش میپردازند.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان همراه سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم چهارم اردیبهشت ما خوش آمدید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. آرزو میکنم طاعات و عباداتتون مورد توجه یگانه عالم واقع شده باشه. اما امروز روز گرامی داشته رادیوست. این روز رو گرامی میداریم و خسته نباشید میگم به همه عزیزان و دستندرکاران، همه اونها که دغدغه رادیو رو دارند، همه اونها که سالهاست با عشق در این رسانه تلاش میکنند تا صدای مردم نازنینشون باشند. ممنون که همراه ما هستید. ما عاشقانه در رادیو به این امید داریم که شما ما رو بشنوید. ممنونم که همراه ما هستید. من میترا بهرامی هستم و ممنونم که این اجازه رو به من میدید که همراه شما باشم در طول برنامه امروز. نمیدونم تا به حال شما به کودکان کار چقدر فکر کردید. نمیگم آیا فکر کردید یا نه، میدونم که هر کدوممون کودکی رو در حال کار کردن در شرایطی متفاوت از همسنان خودش دیده باشیم حتما به فکر فرو رفتیم، اما اینکه چقدر عمیق به این موضوع فکر کرده باشیم شاید یک موضوع خاص باشه. مثلا اینه که بعضی کودکان ناناوران کوچکند. اونها به دلایل متفاوتی با سن کمی که دارند کار میکنند و در شرایط خاصی هم وجود دارند و حضور دارند و تلاش میکنند. امروز در مورد همونها میخوایم صحبت بکنیم، در مورد بایدها و نبایدهای رفتار خودمون با این کودکان کار. شاید ما به عنوان افراد یک جامعه توانایی نداشته باشیم که برنامه ریزی یا فعالیت خاصی انجام بدیم، سازماندهی خاصی برای اونها داشته باشیم، اما ما میتونیم رفتار خودمون رو در قبال اونها مدیریت بکنیم و بدونیم چه رفتاری در قبال اون کودکان رفتار درست است و چه رفتاری نادرست. بنابراین از شما میخوام همراه ما باشید. شما هم اگر تجربه‌ای دارید، اگر نظر یا پیشنهادی دارید به 30102 سامانه پیامک ما و 2265-2876 شماره تلفن ما انتقال بدید. خوشحال میشیم صدای گرم شما رو بشنویم. دنیای درونی کودکان دنیای زیبایی هاست، دنیایی پر از لطافت، مهربونی، صداقت. کودکان هر جای دنیا که باشند، به هر زبانی که حرف بزنند فرق نمی کنه، دنیای درونی اونها بی تردید پر از زیباییه. خدا نکنه که حرفی، رفتاری، حتی نگاهی دل کوچک اونها رو پر از غم کنه. امروز می‌خوایم در مورد کودکان کار با هم صحبت بکنیم. شما هم از تجربیاتتون به ما بگید، شما هم بگید که شما با این بچه‌ها چطور برخورد می‌کنید و راه ارتباطیمون رو هم که می‌دونید 30102 سامانه پیامکمون و 2265-2876 راه ارتباطی تلفنی ما و شماست. اما برای اینکه گفتگوی خوبی داشته باشیم، برای اینکه گفتگوی علمی داشته باشیم،
دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه که اینجا کنار ما باشد. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. از شما بپرسم که اگه ما تعریفی برای کودکان کار داریم، اون تعریف چیه؟
عرضم خدمتون که تعریف کودک کار حالت یکسانی نداره، نسبت به کشورهای مختلف طبیعتاً متفاوت خواهد بود. اما بر اساس اون تعریفی که به صورت بین المللی پذیرفته شده تره و تقریبا میتونیم بگیم که اکثر کشورهای دنیا اون رو قبول کردند، کودکانی که زیر 18 سال دارند و به هر دلیلی به کاری مشغول هستند که جنبه رسمی نداره، تحت عنوان کودک کار ازشون یاد میشه. در بعضی از کشورها این سن رو زیر 15 سال میگیرن، اما شق غالب کشورهایی که تعریف کودک کار رو دارن 18 ساله. بنابراین کودک کار به کسی گفته میشه که سنش زیر 18 ساله و به دلایل مختلف مجبور هست به کارهایی دست بزنه که بیشتر مال بزرگ سالانه و معمولاً در چنین کارهایی رعایت نکات بهداشتی، درمانی، روانی، اجتماعی برای اونها صورت نمیگیره. عمده این افراد در جاهایی کار میکنن که خیلی نظارتی بر کار اونها نیست به دلیل همین غیرقانونی بودنش و همین باعث میشه که متاسفانه سوء استفاده های خیلی زیادی از این افراد به عمل بیاد.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد کودکان کار داریم با هم صحبت میکنیم. تعریفی که آقای دکتر داشتن شاید برای خیلی هامون این فرصت رو ایجاد بکنه که ما عمیق‌تر به این موضوع فکر کنیم. شاید چیزی که من از کودک کار ببینم اون کودکان نیست که فقط در سطح جامعه در لایه‌های بیرونی دارن کار میکنن و به چشم ما میاد، اما این تعریف شما آقای دکتر خیلی جامع‌تره. اتفاقا شاید نقطه حساس اون کودکانی باشن که دیده نمیشن، در جایی کار میکنن که مشاغل خیلی خیلی سخت‌تر از توان اونهاست.
دقیقا این گونه است. واقعیتش سخت‌ترین کار برای کودکان کار در کف خیابون رخ نمیده.
بله.
با اینکه اون کارم کار دشواری است و خطرات زیادی رو برای این کودکان در پی داره، در عمده کشورهای دنیا کودکان کار در پشت دیوارهای بلند دارن مورد استثمار قرار میگیرن، مثلا کوره های آجرپزی، مثل کارگاه های قالی بافی. عرض میشه خدمتون که کارگاه های ریختگری که به صورت غیر قانونی دارن کار میکنن، لایه های پشتی دارن در حقیقت. مزارع یکی از مکانهایی است که این اتفاق درشون میفته. مراکز دامپروری جاهایی هستند که به دلیل دور افتاده بودنشون نظارت کافی شاید برشون اعمال نشه. منظورم کشور خودمون نیست، این به صورت عمومی و بین المللیه. بیشترین میزان کودکان کار رو در دنیا قاره آسیا داره به دلایل مختلف و بیشتر این افراد هم در کشورهایی مثل هند و پاکستان و افغانستان و بنگلادش و امثال اینها مشغول هستند و پدیده است که به عنوان آسیب اجتماعی ازش یاد میشه و همینطور میتونیم بگیم آسیب اقتصادی.
بسیار.
به همین دلیل عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
اگر ما ذهنیتمون این باشه که کودک کار رو تقلیل بدیم به اون چند نفری که سر چهارراه وایستادن و یا دارن گل میفروشن یا شیشه ماشین ها رو پاک میکنن، گرچه اونم در جای خودش محل تأمله، ولی واقعیتش این تقلیل باعث میشه که ما با واقعیت وجودی کودکان کار در سطح جامعه برخورد نکنیم و براشون برنامه ریزی درست نداشته باشیم. به همین دلیل وقتی که عمیق‌تر مسئله دیده میشه و وسیع‌تر دیده میشه، طبیعتاً برنامه ها میتونه اثرگذارتر باشه.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد کودکان کار صحبت میکنیم و شاید همونطور که در بین صحبت‌های آقای دکتر شریفه یزدی گرامی متوجه شدیم، خیلی هامون اون چیزی که از کودک کار در ذهنمون وجود داره کودکانی است که دست فروشی میکنن، پشت تراهای قرمز میبینیم، سنگل میفروشن، شیشه ماشین ها رو تمیز میکنن و این برخورد مستقیم جامعه با اونهاست و بخش قابل توجه کودکان کار اتفاقا جایی کار میکنن که ما اصلا اونها رو نمیبینیم. اما حالا غیر از این که ما آقای دکتر در شرایطی نیستیم که بخوایم قانون گذاری کنیم، سازماندهی کنیم، مدیریتی بر اونها داشته باشیم، به عنوان بطن جامعه یک نوع برخوردی با این کودکان داریم، حالا مخصوصا اونهایی که بیشتر میبینیمشون. شاید خیلی ها مراجعه کرده باشن به کارواش ها، تعمیرگاه ها، اونجا ها هم بچه هایی رو میبینن که دارن کار میکنن، اتفاقا هم اون لحظه احساس اصلا خوشایندی رو تجربه نمی کنیم. اما ما به عنوان جامعه داریم چطور با اون بچه ها برخورد میکنیم؟
ببینید، متاسفانه بخش اعظم مردم ما به دلیل اینکه نگاه دلسوزانه ای دارند و بسیار مهربانند،
بله،
و در این حال خیلی شاید پدیده های محیطی رو عمیق یا فرصتشو ندارن یا حوصله‌شو ندارن که بهش بپردازن، بیشتر حالت واکنشی داره مسئلهشون.
درسته.
یعنی به این معنی که وقتی میبینن که یه کودک کاری در یه جایی مشغول به کار کردنه، تلاش میکنن با پرداخت پول و گاهی میبینن با کمک های غیر مادی میخوان به اصطلاح کمکی کرده باشن. دقیقا این برعکس عمل میکنه، یعنی ما هرچه کمک های مالی مستقیم به این کودکان بکنیم در اون موقعیتی که اونها دارن کار میکنن، باعث تقویت این رفتار و گسترش پدیده کودک کار خواهد شد.
بله.
بهتر این است که مردم به جای رفتارهای هیجانی و واکنشهایی که پایش دلسوزیه ولی بیشتر از این که بر منطق استوار باشه بر قالب هیجانات استواره، از کانال انجمنهایی که تشکیل شده تحت عنوان انجمن حمایت از کودکان کار، اگر قرار است کمکی مادی، فکری، معنوی یا اقتصادی به هر شکلی جنسی میخوان اونجا داشته باشن، بهتر به دست کودکان کار میرسه، به دست اهلش میرسه. خیالمون راحته که باندهای پشت پرده این کودکان کار این پولها رو از بچه ها نمیگیرن و اتفاقا باعث تقویت کودکان و کاهش پدیده کودک کار خواهد شد.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت ما به عنوان جامعه حالا در برگیرنده همین کودکان کار هستیم، اونها هم عضوی از همین جامعه هستند که رفتار ما میتونه یک رفتار متقابل باشه، یعنی ما با این کودکان به نوعی برخورد میکنیم آقای دکتر که حالا چه الان چه در آینده ای نچندان دور رفتار اونها متقابل به سمت جامعه برمی‌گرد. شاید یه نکته‌ای که الان بد نباشه در موردش صحبت بکنیم، این دغدغه وجود داره آقای دکتر، مخصوصا حالا در مورد کودکان کاری که نزدیک ما هستند، می‌بینیمشون، مدام باشون برخورد داریم، اینکه اگر مثلا من به عنوان فردی که یک کودک رو می‌بینم که داره کار می‌کنه، به سمتم میاد، چیزی رو می‌خواد به من بفروشه، اصراری می‌کنه، وقتی با او اگه قرار باشه به این فکر بکنم که خب اگر من مستقیما به او پرداختی داشته باشم دارم تشویقش میکنم، اگر این کار رو نکنم خودم احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنم که من یک کاری از دستم برمی اومده من نکردم، یه دوگانگی در ما ایجاد میشه. ما چطور باید باش برخورد میکردیم؟ اصلا باید ازش چیزی میخریدم؟ اصلا باید بهش پاسخی میدادم؟ باش گفتگویی میکردم یا نه؟
دو تا جنبه داره این بحث دیگه. یه بخشش برمیگرده به این که آیا باید واکنش مناسب با او داشت یا اون رو طرد کرد، یا بعضیا میبینن برخورد خشونت آمیز داره.
بله.
که خب طبیعتاً گفتگو کردن بهترین راه حل در همون چند ثانیه‌ای که ما وقت داریم. یعنی این که ما اگر فرصتی هست میتونیم با او وارد گفتگو بشیم، نه هم دردی بلکه باید باش همدلی بکنیم.
بله.
ولی هر نوع خرید کردن یا پرداخت مستقیم به این کودکان، همینطور که شما اشاره فرمودید، اولا باعث تشویق این رفتار میشه متاسفانه، و از اون بدتر بحث این است که پشت عمده این کودکان کار یه گروه هایی هستند که اینها رو سازماندهی میکنن.
بله.
گاهی این بچه ها رو از پدر و مادرهاشون اجاره میکنن. یعنی پولی که شما در اختیار کودک قرار میدی تقریبا یا هیچ چیش به دست کودک نمیرسه یا مبلغ بسیار بسیار ناچیزی در اختیار کودک قرار میگیره و بیشتر در اختیار گروه هایی است که شیادانه دارن از این کودکان سوء استفاده میکنن و پشت پردن و دیده نمیشن. در نتیجه هر نوع خرید کردن، هر نوع پرداخت مستقیم به اینها هم در جهت تقویت این عمل داره عمل میکنه و همین که ما در دام بازی گروه های تبهکار افتادیم. ما یه سری مراجع قانونی در کشور داریم که اینها به کودکان کار دارن خدماتی میدن. کار نداریم این خدمات آیا به اندازه کافی هست یا نیست، درش نقصی وجود داره یا نداره، که داره، اما هنوز بهترین مراجع برای این که ما بتونیم کمکی به این افراد بکنیم مراجع ذی صلاح قانونی ما هستند که عبارت است از یک سو دستگاه های دولتی مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد و امثال اینها، و از سوی دیگر انجیو ها، سمن ها، یعنی انجمن هایی که ثبت شده هستند، شناخته شده هستند، شناسنامه دارند و اتفاقا به شکل درست دارن به کودکان کار خدمات میدن. عرض میکنم شاید میزان و حجم خدمات اینها با نیازهای جامعه برابر نباشه، اما مسیر درستی است. بنابراین اگه کسی میخواد کمک کنه با یه سرچ ساده میتونه پیدا کنه این مراکز رو و خدمتش رو و پولش رو مستقیما به اونجا واریز کنه، و حتی بعضی از افراد خودشون میخوان کاری بکنن به لحاظ فکری، روحی، روانی، تخصصی. بهترین مرجع اون انجمنها هستند و اون سازمانهای دولتی که بتونن این خدمات رو به موقع و به اندازه و به جاش به کودکان برسانن. بنابراین کمک کردنهای مستقیم درست است که یه مقداری از عذاب وجدان کوتاه من رو داره پاسخ میده، ولی در بلند مدت پاسخ عکس به جامعه میده.
درست، بسیار از شما متشکرم. پیامکاتون به برنامه میرسه. 912-91-37 گفتن با سلام. حالا متاسفانه نکته که بیان کردن نکته تلخی هم هست. پدران و مادرانی هستن که توان مالی ندارن ولی فرزند آوری میکنن که بچه هاشون برشون کار کنن، و اینها هستن که بزرگترین جنایت و خیانت رو در حق این بچه ها انجام میدن. کودکانی که هرگز روی آرامش رو نخواهند دید و در بزرگسالی هم به فساد اخلاقی یا بزهکاری رو خواهند آورد. آیا چنین آقای دکتر؟ آنچه که منتظر این بچه هاست آینده ای مبهم و تاریکه؟
ببینید در قسمت اول اصلا کودکان کار کیا هستن، از کجا دارن میان؟ عمدتاً از خانواده های گسسته یا خانواده های آشفته این بچه ها برمیان. معمولا والدین این افراد یا فوت کردن یا در زندان به سر میبرند یا معتاد هستند یا به دلیل انواع تبهکاری هایی که دارن مثل سرقت و امثال اینها نمیتونن یک والد خوب باشن، یا به دلیل طلاق رسمی که صورت گرفته این کودکان فاقد یک یا هر دو والد هستند که عمدتاً این فرزندان متاسفانه میان در چرخه کودک کار قرار میگیرن. همینطور والدینی که به لحاظ اقتصادی مشکلات عمیقی رو تجربه میکنن، یعنی شغلهای پاره وقت دارن، درآمدشون با هزینه هاشون همخوانی نداره، خیلی وقتا فرزندان اینا با کمال تأسف در چرخه کودک کار قرار میگیرن. اینکه چه آینده‌ای برای این فرزندان متصوره، باید در وهله اول بگیم امروزشون چیه.
بله.
عمدتاً کودکان کار کسانی هستن که از چرخه تحصیل خارجن. عمدتاً اینها کسانی هستند که انواع بزهکاری‌های اجتماعی رو تجربه می‌کنن، خشونت‌های سنگین رو تجربه می‌کنن، آزار جنسی رو تجربه می‌کنن، خیلی‌هاشون آلوده میشن به اچ‌آی‌وی. عرض میشه خدمتون که این کودکان به دو دسته تقسیم میشن. یک گروهشون کسانی هستن که به طور کامل رفتن در بازار کار و گروهشون کسانی هستن که پاره وقت دارن کار انجام میدن، ولی هر دوی گروه ها حتما تحت فشار آسیب های ریز و درشت اجتماعی در زمان حال قرار میگیرن، کودکی نمیتونن بکنن، اون مهر و محبت و گرمی خانواده رو تجربه نمیتونن بکنن. بسیاری از اینها اصلا خیابان یا کارگاهی که دارن در اونجا کار میکنن انگار خانه شونه، چون همونجا میخوابن، همونجا پا میشن، زندگی میکنن. خب یه همچه کودکی شما در نظر بگیرید قرار هست با همین سبک بزرگ بشه، احتمالی که این فرد به چرخه فساد کشیده بشه، دچار انواع آسیب‌های اجتماعی بشه بسیار زیاده. یعنی بسیاری از کسانی که متاسفانه امروز به عنوان انسان‌هایی که مجرمند و جرم‌های ریز و درشت رو تجربه می‌کنند، وقتی بهشون نگاه می‌کنیم خواستگاه اولیه‌شون کودک کار بوده. اعتیاد یکی از مهمترین بلاهایی است که اینها در طول زندگی ممکنه به سرشون بیاد. افتادن در دام گروه‌های تبهکار برای خرده فروشی مواد مخدر و امثال اینها. برخی اوقات از اینها استفاده میشه برای سرقت و اصلا بهشون مسئولیت‌هایی داده میشه که به دلیل کودک بودنشون راحت‌تر میتونن انجام بدن. بسیار طبیعی است بسیاری از اینها در آینده، ما نمیتونیم امیدوار باشیم که آینده‌ای نیکویی داشته باشن، مگر اینکه به موقع و به هنگام دستگاه‌های زیربط مداخله مؤثر بکنن و اینها رو غربالگری بکنن و تحت پوشش قرار بدن، که حتما میتونه کمک باشه برای اینکه این آسیب رو در جامعه ما کمتر کنیم.
بسیار از شما متشکرم. امروز هم در مورد کودکان کار با هم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، استاد دانشگاه، مهمان خوب ما هستند. تا اینجا شاید هممون کمی بیشتر داریم به این موضوع فکر میکنیم که کودکان کار فقط اونهایی نیستند که ما سر چهار راه‌ها یا گل به دست یا در حال تمیز کردن شیشه ماشین ها میبینیم. شاید حتی بشه گفت همونطور که آقای دکتر هم بین صحبتشون اشاره کردن، اتفاقا لایه سبکتری از کودکان کار رو اونها تشکیل میدن. اما از اون جایی که من و شما به عنوان افراد یک جامعه در سطح جامعه بیشتر با این بچه ها در برخورد هستیم و بیشتر میبینیمشون، بیشتر فرصت این تعامل برامون وجود داره، قاعدتا بیشتر بهشون فکر میکنیم یا حتی ممکنه عکس العمل داشته باشیم. اتفاقا آیه دکتر شریفی یزدی هم به این تاکید داشتن، گفتن ما رفتارمون واکنشی است نسبت به این بچه‌ها و در لحظه ای چیزی ازشون می‌بینیم، احساسی به وجود میاد یا عذاب وجدانی هست، خرجش می‌کنیم بدون اینکه به این فکر بکنیم که من در اون لحظه حالا یا عصبانی بودم اتفاقا پرخوش کردم بهش یا بهش گفتم که نکن، حالا دور شو، هر چیزی، یا اینکه در اون لحظه احساساتم و هیجاناتم غالب شده و خواستم یه کمکی بهش کرده باشم، که اتفاقا هم شما گفتین اون کمک اصلا کمکی به اون بچه نیست، در حقیقت کمکیست به اون زنجیره و اون شبکه‌ای که وجود داره که اون رو به استثمار گرفته و اتفاقا اون شبکه ها رو ما تشویقشون میکنیم. اینجوری هر چه میزان درآمد بالاتری از این بچه ها داشته باشن تعداد بیشتریشون رو به کار میگیرن، درسته؟
دقیقاً، هم کودکان رو در ساعت‌های بیشتری به کار میگیرن و هم تعداد بیشتری کودک رو به کار میگیرن. خب ما به لحاظ جغرافیایی در جایی قرار گرفتیم که محل عبور مهاجرین هستیم.
بله.
مهاجرینی که مشکلات ریز و درشتی رو دارن، مال کشورهای شرقی ما. بخش زیادی از کودکان ما رو متاسفانه همین کودکان تشکیل میدن که به صورت غیرقانونی مهاجران وارد کشور شدن و به همین دلیل رصد کردن اینها و نظارت بر اینها چندان کار ساده ای نیست. گاهی میشنوم که افراد میگن که به دلیل اینکه مثلا اینها حالا خارجی هستند نباید برای اینها چاره اندیشی کرد. به هیچ وجه این گونه نیست. اولا اونها هم انسانند، در کشور ما مهمانند و ما همیشه به میزبان بودن خوب مشهور بودیم و شهره بودیم، در فرهنگ ما بوده. یک دو اینکه هر مشکلی که برای اونها پیش میاد به طور مستقیم بازخورد منفیش به کل جامعه